نسلی گرد هم نیامدند. در هر محله، در هر میدان و در هر گوشه از این سرزمین نشانه هایی از حضور ملت دیده می شود. در تهران به تنهایی ده ها و بلکه صدها نقطه شاهد این حضور بودند.
اینجا میدان صادقیه،
فلکی دوم تهران پارک
و اینجا میدان بازار دوم نازیاباد.
گویی خیابان‌ها بار دیگر به صحنه ظهور ملت تبدیل شده است، همان خیابانی که در لحظه‌های بزرگ تاریخ ایران زبان مردم بوده است. کافی است دقایقی در میان این جمعیت قدم بزنیم، انگار هنوز شب نخست است و شور و امید در چهره‌ها موج می‌زند.
برادر برادر، ضربه آخر را بزن.
ضربه آخر یعنی این که ما حواسمون کجاست، میدونیم باید کجا رو بزنیم.
ضربه آخر یعنی بزن نصفشون کن،
آخرین ضربه رو بزنه تمومش کنه.
ضربه آخر رو باید به اسرائیل و آمریکا بزنیم و انتقاممون رو بگیریم ازشون.
برادر برادر، ضربه آخر رو بزن.
پرچم ایران دوباره با غرور در آسمان شهرها به اهتزاز در آمده است. پلاکارت ها تنها نوشته هایی بر کاغذ نیستند، هر کدام روایت قلب هایی هستند که می خواهند در سرزمین کشورشان نقش داشته باشند.
فرمانده بده فرمانده بده
هر حکمی که رهبرمون بده براش آماده ایم.
میدون ما خیابونه تا زمانی که آقا بگیم.
فرمانده بده فرمان
اصل کاره که واقعا مردم الحمدلله به این بصیرت کامل رسیدن که حکش آنچه که آقا بفرمون و هر آنچه که واقعا بگن رو دیده منن.
فرمان ده بنده فرمان.
بله، در عرصه سیاسی ایران مفهوم خیابان با سیاست خیلی پیوند خورده. این گزارشی که شنیدیم خیلی واضح نشون داد چطور مردم در خیابان حضور دارن و سیاست در خیابان رقم میخوره. این یک سنتیه که ما از دوره انقلاب اسلامی داریم. یعنی اگر به تاریخ سال 56 و 57 دقت کنیم، هر چه به سمت بهمن 57 نزدیک میشیم، حضور مردم در خیابانها بیشتر میشه. نماد خود خیابان به نمادی تبدیل میشه و همچنین جمعیت انبوه که در خیابانها هستند شاخصه اصلی سیاست ورزی میشه، چون از خیابانه که پیام منتقل میشه به نخبگان سیاسی و بعد نخبگان سیاسی تصمیم گیری انجام میدن. این حرکت خیابانی همراه با دو تا نشان دیگه هم هست که یکیش تابلوها و دستنوشته هاست که اون هم میدونیم که از انقلاب اسلامی 57 دوباره رسیده. الان هم دقیقا همین اتفاقی افتاده، یعنی خیابان دوباره در سال 1405 شده یکی از ملاک‌های اصلی سیاست ورزی در ایران، خودش نشون میده. همچنین نمادهایی که مردم در دست میگیرن، بعضی این نمادها خب چاپی اند و نمیدونم عکسای رسمی اند و اینا جای خودش، اما انبوهی از دست نوشته ها، تابلو نوشته هایی خود مردم اونا رو خلق میکنن، با ماژیک مینویسن، با خط معمولی مینویسن، با هر چی، و یه پیامی رو میگن که اصطلاحا از ذهن و اندیشه خودشون اومده بیرون. این پیام شخصی هست اما سریعا مفهوم جمعی پیدا میکنه و وقت دور هم جمع میشن این نمادها میشه یه پیام ملت. این یه نکته خیلی مهمه. یه نکته دیگه این که این سیاست خیابانی به ما میگه اینی که المانهای میدانهای اصلی شهر دوباره پررنگ شده. میدونیم که در تهران به عنوان پایتخت ایران فاصله میدان امام حسین تا میدان آزادی یکی از اصلی ترین محل‌های تجمعات سیاسی بوده از ابتدای انقلاب سال 56 و 57 و بعد در راهپیماهای 22 بهمن همیشه این تجربه در این خیابان بوده. حتی من یادمه که جریان‌های اعتراضی، شورشی، براندازانه، اغتشاشگر، هر واژه‌ای روش بذاریم، وقتی می‌خواستن بگن ما قدرتمندیم یا پیامی داریم، سعی می‌کردن که دور این میدان انقلاب و میدان ولیعصر و آزادی اینا جمع بشن، چون می‌دونستن این خیابان‌ها در ایران مهمه. حالا یه اتفاق جدید افتاده. علاوه بر این که این میدون‌ها مهم شدن، شما در هر شهری از ایران هستین که صدای ما رو می‌شنوین، احتمال می‌دونید که یکی از میدون‌های اصلی شهرتون محل تجمعات همیشگی بوده. علاوه بر اون که اون تجمعات شده، تجمعات محلی هم شروع شده در ایران و ما در خود تهران بالای 100 نقطه از تهران داریم که هر شب تجمعه. این هم دقیقا همون پیامی رو دارن مخابره میکنن که در میدان انقلاب داره گفته میشه. در میدان انقلاب اگر حاج حسین طاهری داره شعار میده، در میدون محله داخل یک گوشه از تهران هم یک مداحی سخنوری هست که انتقال پیام میکنه. دقیقا همون نمادها هست و این نشون میده که خب خیابان‌های ایران دوباره عرصه جولان سیاسی شدن و پیام مستقیم از سوی مردم به مسئولین و حاکمان و حتی عرصه بین‌المللی. این نشون میده که مردم ایران کنشگر اصلی‌اند، تأثیرگذارند و نمیشه با یک جریان رسانی و یک تلاش دشمن اونها رو خارج کرد از عرصه عمومی. این در اندیشه آیت الله شهیدمون خیلی پررنگ بود، بارها هم اینو میگفتن. امام شهیدمون اینگونه به مردم خودش نگاه میکرد.
اینی هم که میبینید گاهی صحبت جنگ میکنن که ما نمیدونم با پلونجور هواپیما با چه بیاییم چنین میکنیم، اینم جدید نیست. در گذشته هم آمریکایی‌ها بارها در حرفهای خودشون تهدید میکردن که همه گزینه‌ها روی میز است. همه گزینه‌ها یعنی از جمله گزینه جنگ، این همیشه میگفتن دیگه، همه گزینه‌ها روی میز. حالا این هم همینطور مرتباً ادعا میکنه ولی ما ناو آوردیم و چه کردیم. به نظر من ملت ایران رو از این چیزا نباید ترسون. ملت ایران تحت تأثیر این حرفا قرار نمیره، از برخورد حق نمیهراسه. ما شروع کننده نیستیم، ما به کسی ظلم نمیخوایم بکنیم، به کشوری حمله نمیخوایم بکنیم، اما در مقابل اون کسی که طمع داشته باشه حمله بخواد بکنه، اذیت بکنه، ملت ایران مشت محکمی بگو خواهد زد. البته این را هم آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن، این جنگ جنگ منطقه‌ای خواهد.
سخنرانی رهبر شهیدمون مربوط بود به همون ماه آخر سال 1400، فکر کنم تو بهمن ماه بود. آره، با مردم آذربایجان اینو گفتن و اون جمله معروف که در تاریخ مان که اگر جنگی بشه جنگ منطقه‌ای خواهد بود، و اون شور و شوق مردم که کف زدن و بعد هیدر هیدر گفتن. واقعا این روح حماسی مردم ما که الهام گرفته از نفس حق رهبر شهیدمون بود واقعا در تاریخ خواهد ماند. خب درباره اهمیت نقش مردم در حکمرانی جمهوری اسلامی صحبت میکردیم و اون چیزی که در این یک ساله رخ داده و ما جلوه جدیدی از مردم رو داریم میبینیم. بذار یه گفتگوی دیگه داشته باشم. الان میخوام با آقای دکتر خرمشاد صحبت کنم، استاد دانشگاه علامه که سالها در حوزه علوم سیاسی کار کردن و میخوام الان باشون گفتگو کنم. سلام آقای دکتر خرمشاد، وقت بخیر.
بنده هم خدمت هست عالی جناب آقای یوسفی و همه شنوندگان عزیزتون و عزیزمون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشین. ما همیشه درباره نسبت مردم با حاکمان در جمهوری اسلامی صحبت کردیم و بارها هم گفته شده که حکومت در ایران اگر دو بال داشته باشه که یکیش اسلام باشه یکیش حتما مردم هست و نقش مردم هم داخل مثلا مفهوم حزب جایی نمیگیره، کاملا یک نقش توده‌ای هست که مستقیم با حاکمان گفتگو میکنن. این تئوریه که حضرت امام طراحی کردن و بعد آیت الله خامنه‌ای واقعا با جان و دلشون حفظ کردن جایگاه مردم رو، چه کارایی و چه نتیجه‌ای داشت برای ما در این یک سال گذشته که ما واقعا نیاز داشتیم به مردم برای حفظ حکومت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که به عنوان مقدمه باید عرض بکنم که اون چه که شما الان از مردم و مردم در صحنه و در این یک سال صحبت میکنید سابقش برمیگرده به انقلاب اسلامی سال 56-57 که یکی از مردم پایه ترین انقلاب های تاریخ بشر بوده. اساسا آنقدر حضور مردم در صحنه های مختلف انقلاب پررنگ بوده که اگر مردم رو از حذف کنیم از انقلاب هیچی باقی نمیمونه، یعنی اساسا انقلابی شکل نمیگیره.
البته
اساسا انقلاب بدون مردم معنا و مفهوم نداره و این مردم اینجور نبود. که شاید باز دوباره یکی از تمایزات انقلاب اسلامی ایران با سایر انقلاب‌های جهان این بوده که بعد از انقلاب هم اینجور نبود که این مردم دیگه خب برن خونه های خودشون و بسپرن دست یه عده‌ای که بخوان انقلاب رو پیش ببرن. خصوصا که انقلاب اسلامی ایران به دلیل اینکه با نظام سیاسی رو براندازی کرد که اون نظام سیاسی یکی از عاملان اصلی بلوک غرب به رهبری ایالات متحده آمریکا در منطقه بود، از همون ابتدا انقلابیون ایران و مردم ایران با درگیر شدن با شاه عملا با آمریکا هم درگیر شدن. یعنی آمریکا این تلقی رو پیدا کرد که به هر حال اگر انقلابیون شاه رو برانداختن به هر قیمتی شده ایران بدون شاه رو هم که یه جوری برای خودش نگه داره. لذا مردم به هر حال بسیار بحث مهمی بودن برای تداوم انقلاب و برای زنده موندن، اون هم بحث حیاتی بود. لذا شاید به همین جهت بود شما به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اگر مراجعه بشه و ملاحظه بفرمایید، بر اساس یه تحقیقی که من مدت‌ها قبل انجام داده بودم، قانون اساسی یه متن مختصر و مفیدیه، ولی به رغم این
بله.
از همون پاراگراف اول ما میبینیم واژه مردم رو که نه یک در پاراگراف اول دو بار واژه مردم، یه بار واژه ملت، پاراگراف دوم باز دوباره ملت. واژه مردم و ملت بیش از 30 بار در قانون اساسی در اصلهای مختلف و فصلهای مختلف قانون اساسی عرض کنم که آمده
بله.
و بعدش هم نقش مردم در بعد از انقلاب هم حداقل در 3 قالب تداوم پیدا کرد، یکی مشارکت تظاهراتی، یکی مشارکت انتخاباتی و یکی هم مشارکت سازمان یافته. در مشارکت انتخاب تظاهراتی همونی بود که مردم ایران در جریان تظاهرات 56-57 عملاً آنچه که نظام سیاسی شاه رو با همه قدرتش در واقع ریخت توی دریا، سیلی بود که جمعیت مردم ایران در قالب تظاهرات‌های میلیونی در کل کشور راه انداختن. و بعد که انقلاب بعد از پیروزی با فشارهای داخلی و خارجی بلافاصله بعد از پیروزی با فشارهای داخلی و خارجی مواجه شد، باز دوباره این مشارکت‌های تظاهراتی در قالب‌های مختلف، خصوصا در دو قالب تظاهرات 22 بهمن و تظاهرات روز قدس، خونسا کننده بسیاری از اتفاقات و فشارهای داخلی و خارجی بود. فشارهای داخلی اهم از اتفاقاتی که در مثلا در 18 تیر افتاد، تظاهرات 21 تیر خونساش کرد، در تکنه 88 تظاهرات 9 دی، در کودتای 1404 تظاهرات 22 دی، در بعدش هم بلا فاصله تظاهرات 22 بهمن، تظاهرات 22 اسفند بعد از اتفاقاتی که در واقع در اسفند اتفاق افتاد. لذا و یا وقتی هم در گذشته وقتی فشار ایالات متحده آمریکا و متحدینش بر ایران زیاد میشد، مردم ایران در قالب تظاهرات ها به عبارتی تظاهرات های مردم ایران بعد از انقلاب هم دارای معنا و مفهوم بود و یکی از عوامل جدی و اصلی بازدارنده بود که مانع از تجاوز دشمن به خاک کشور میشد. یکی از مشارکت انتخاباتی بوده که این مشارکت انتخاباتی چون اصل ششم قانون اساسی تصریح کرده که بایستی کشور با اتکای به آراء عمومی اداره بشه، انتخابات های مختلفی رو تو همون قانون اساسی در همون اصل ششم در واقع هم از انتخابات مجلس و شوراها اینا بوده و این مقید بوده نظام جمهوری اسلامی به این انتخابات ها، چون در حتی در جریان جنگ تحمیلی 8 ساله صدام علیه ایران به رغم بمباران ها و موشکباران هایی که در اون زمان بود، این انتخابات هیچ کدوم از انتخابات ها از موعد مقرر پیش بینی شده در واقع تکان نخورد. در همون موعد مقرر انتخابات به رغم همه اتفاقات برگزار میشد و
اتفاقات انتخابات همین دفعه که شوراها اولین گفتن این اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی است که انتخابات شوراها که اردیبهشت ماه بود به خاطر این وسط جنگ بود عقب افتاد. این تجربه هیچ وقت رخ نداده بود.
نداده بود. بله بله. و اینم البته اقتضائات خودشو داشت دیگه. یعنی به دلایل با توجه به انسجامی که مردم یه پدیده جدیدی خلق شد در این فضای اخیر، خصوصا که یکی از الهام بخش هاشم خب اتفاقات 18 و 19 دی بود، مردم برای اینکه اون حادثه تلخ در کنار حمله دشمن تکرار نشه، خیابان ها رو تصویر کردن که خیابان ها به تصرف به تعبیری ارازل و اوباش یا به تعبیر که در واقع عمله و اکره ای که مشخص شد و خود امریکایی ها خود اسرائیلی ها اعلام کردن، البته این به این مفهوم نیست که در اون واقع مردم ایران نبودند.
بله.
حتما مردم ایران بودند، ولی اون چه که اون حوادث 19 دی رو و 18 دی رو و 19 دی رو آفرید، به هر حال فضایی بود که هدایت شده بود و این رو نه ایرانی ها، قبل از این که در ایران کسی این حرف رو بزنه، خود سرویس های ایالات متحده امریکا مثل سیاب و بعد سرویس اسرائیلی ها مثل موساد
رسمن اعلام کردن. بله.
این رو رسمن اعلام کردن،
یه پیروزی موفقیت خودشون اعلام کردن.
این
مثلا
مردم با فهم اون کاملا اومدن خیابان ها رو تسخیر کردن که خاطره تلخ 25 مرداد 32 و 28 خصوصا 28 مرداد 32 تکرار نشه.
بله.
و بسیار موفقیت آمیز بود این وحدت و انسجام، باعث شد که به هر حال هر چیزی که کوچکترین احتمالی داده میشد که میتونه این وحدت و انسجام رو برهم بزنه، خب در بگونه ای برخورد میشد که اون منتفی بشه. از جمله تو انتخابات خب طبیعتاً رقابته و در رقابت خب دو قطبی دوگانگی پدید میاد، کوری های سیاسی خونده میشه، لذا همچی تصمیمی گرفته شد. ولی یه بحث دیگر هم مشارکت سازمانی یافته بوده که مردم ایران به دلیل جدی بودن هجوم غرب علیه ایران و خصوصا تشخیص این مسئله توسط امام راحل، بحث بسیج 20 میلیونی رو در واقع مطرح کردن و آهاد مردم که میگیم، یعنی مثلا طرف دانشجو، بزاز، بقال، مکانیک، اینا در واقع روز کارشون اینه، ولی در این حال در همین زندگی روزمره یه دوره های آموزشی میگذرانن و در شرایط ضروری همونطور که در جنگ تحمیلی صدام علیه ایران همینها در واقع با یه ماه 45 روز آموزش بدنه اصلی دفاع از ایران رو بسیج تشکیل داد. یعنی باز اونجا اگر مردم نبودن در قالب بسیج، ما در اون جنگ هم به هیچ توفیقی پیدا نمی کردیم، نمی تونستیم لشکر صدام رو از ایران بیرون بکنیم.
آی دکتر، من یه تحلیلی می کنم.
بله. در واقع نوعی مشارکت سازمان
یافته میشه، بسیج نمادشه. بله بله. درست. یه تحلیل من درباره این حضور خیابانی مردم می خوندم، خواستم نظر شما بدونم ببینم چی هست. گفته بودن که این تجمعات خیابانی یک عنصر هویت بخش هم به مردم داده که مجدداً مردم ایران در هر کجا که هستن، در یک روستای دورافتاده، در شهرستان‌ها، احساس کردن که میتونن و باید به وطنشون خدمت کنن، یک کاری برای انقلاب انجام بدن و مثمر ثمرن. این حس به درد خوردگی یه چیزی بود که مردم ایران در اوج احساس کردن در این تجمعات خیابانی و در ایام جنگ، و یک جوری به قول یک تعبیری کرده بودن، گفته بودن جمهوری اسلامی انگار بازگشته به دهه 60 از نظر اینکه مردم چقدر میتونن موج‌آفرین باشن. شما که حالا تجربه زیست دهه 60 هم داشتین، بالاخره به عنوان استاد علوم سیاسی هم هستین، این حضور خیابانی چقدر شبیه اول انقلابه؟
ببینید، من معلم جامعه شناسی سیاسی هم، تخصصم هم یکی از تخصصام جامعه شناسی سیاسی ایرانه.
بله.
آنقدر این اتفاق خیابان‌ها برای من محقق جالب بود که من با این مفهوم رو چندین بار به کار بردم که شباهت‌های بسیار زیادی با خود 56 57 داره این حضور مردم در کف خیابان، که شاید بشه اگر انقلاب 56 57 رو در ایران انقلاب اول و تسخیر سفارت آمریکا رو انقلاب دوم نامیدن حضرت امام، این واقعا یه انقلاب سومی است که در ایران اتفاق افتاده. یعنی به عبارتی باعث شد که کیان ایران و کیان نظام اسلامی نه تنها حفظ بشه، بلکه سرفصل جدیدی در تاریخ ایران آغاز شده و نه تنها اون هویتی که شما میفرمایید که کاملا درسته، ما هویت پاسخ به سه سؤاله: من کیستم، من چه نیستم و من چه میخواهم باشم.
آه.
به قول شما مردم ایران با این حضور تقریبا چف خیابانها میلیونها ایرانی فریاد میزدند پاسخ به این سؤاله که من کیستم، من ایرانیم، من ایرانیم و بعد من چه نیستم، من امریکایی نیستم، من اسرائیلی نیستم، من خائن نیستم، من وطن فروش نیستم و بعد من چه میخواهم باشم، من میخواهم ایرانی رو در ایران رو تبدیل بکنم به یک قدرت بزرگ، به یک تمدن بزرگی همچون دوران گذشته. یعنی یه افق آینده هم کاملا تو این خیابانها ما میبینیم. لذا نه تنها هویت بخشه، بلکه یه اتفاق دیگری افتاد و اون اینه که چون در خیابانها ترکیب عجیبی از مردم ایران رو میبینیم که در انقلاب 58 ما نمیدیدیم، در دهه 60 هم به قول شما نمیدیدیم، و اون حضور خانوادگی به این مفهوم که ترکیبی از کودکان، اون کودکی که شیر میخورد در یه دست شیر، در واقع شیشه شیر و دستم پرچم ایران بود،
به
عنوان یه نماد مطرح شد دیگه. از کودکان گرفته نوجوانان، جوانان، مردمان میان سال و تا کهن سالانی که کمرخمیده شرکت میکنن، این باعث اتفاقی شده که ما در علم سیاست از اون به عنوان جامعه پذیری سیاسی یاد میکنیم.
یه جور انتقال ارزش‌های نسلی هم بود، چون همیشه چالشی بود که نسل جدید
تمام ارزش ها در به صورتی طبیعی ترین وجه از نسل‌های قبل به نسل‌های بعد منتقل میشه. تمام ارزش‌های سیاسی، شما تو نمادهای ارزش‌های سیاسی کدومه؟ یکیش پرچمه، یکیش سروده، یکیش عرض کنم حضور شما واژه وطن، واژه میهن، بعد آیین‌های حماسی، همه اینها در واقع به عنوان نماد شما در کف خیابان می‌بینیم.
ولی دکتر ما الان یک تجربه خیلی خوبی داریم در این صدا سیما، شبکه مثلا شبکه مثل پویا و نهال که مال کودکان و نوجوانان، پر شده از نمادهای وطن پرستی، میهن دوستی، رهبر دوستی، و انگار یه نسلی داره تربیت میشه که اینها اگه 10 سال 20 سال دیگه که به قول معروف کنشگران اصلی عرصه سیاسی باشن، خیلی انقلابی تر و خیلی ایران دوست‌تر قاطعاً خواهند بود.
این زمانی اهمیتش مضاعف میشه که ملت ایران تحت فشار شدید رسانه‌ای، هم از رسانه‌های ماهواره‌ای و رسانه‌های شبکه‌های مجازی قرار گرفته بودن، خصوصا نسل جوان، و بعضی‌ها انقدر این مسئله رو جدی می‌گرفتن که به عنوان بحران نسلی، بحران جامعه پذیری سیاسی، بحران هویت یاد می‌کردن. این واقعا این بحث تجمعات خیابانی معجزه‌ای بود که چندین مشکله و معضله جامعه ایران رو به یک باره حل کرده و به یک باره براش راه حلی اساسی در واقع پیش رو گذاشته.
بسیار عالی. من یه مورد دیگه هم های دکتر کوتاه می‌خوام شما بپرسم. این واژه تاباوری هم خیلی در جامعه شنیده میشه که تاباوری جامعه ایران نتیجه جنگ رو مشخص خواهد کرد. حالا یه تعبیر سادهش اینه که مردم مشکلات رو تحمل کنن، مثلا اگه مشکل اقتصادی هست کوتاه نیان. اما از نظر علم سیاست در جامعه شناسی چطور این مفهوم تاباوری به سیاست پیوند میخوره، به دفاع از وطن پیوند میخوره؟
ببینید در جنگ ها مثل پیکنیک نیستن. ما در پیکنیک وقتی میریم پیکنیک نمیگیم که مثلا آقا داریم میریم پیکنیک مثلا چه میدونم جاده چالوس، باید تاباوریمون بالا باشه. نه، چون اونجا تو پیکنیک مشکلی نیست که در واقع صحبتی از درست عکس ماجرا. اما جنگ ها با مشکل و درد سر و عرض کنم که گرفتاری توامه، خصوصا برای ما که ما سراغ جنگ نرفتیم، جنگ اومده سراغ ما. الان بعضی ها مثلا بحث اهمیت صلح رو مطرح میکنن، من عرضم اینه که مگر ما جنگ رو شروع کردیم یا ادامه میدیم که در واقع انتظار صلح از ما داشته باشن؟ اونا اومدن، اگر همین الان همین ساعت آقای ترامپ و لشکرش جمع کنه بره امریکا، من از جانب ملت ایران قول میدم که ما اونا رو دنبال نمی کنیم بریم مثلا تو نیویورک باشون به جنگیم. اونا هستن که اومدن، یعنی راه صلح راهش بسیار ساده است. همونایی که اومدن از اون سر دنیا اینجا دارن میجنگن، برگردن برن و دیگه جنگ تموم میشه. دیگه از
از مایی که تحت بمب و موشک اونا هستیم چه انتظاری در واقع هست؟ ما دفاع میکنیم، ما نمی جنگیم. و در وقتی دفاع میکنیم و اونا اومدن به ما هجوم آوردن، ما زمانی میتونیم این معادله رو معکوس کنیم و دشمن رو در واقع به خاک سیاه بنشونیم، که برخلاف تصور او که فکر میکنه ما رو به دلیل فشارها از پای در میاره، از جمله مثلا تحریم. مثلا تحریم برای چی بوده؟ تحریم برای این بوده که به ملت ایران فشار بیاد آسیبشن و با خودشون در داخل با نظام سیاسیشون در بیفتن و شورش کنن علیه نظام سیاسی. اینه دیگه. تا با این وقتی این فشار میاد، اونی میتونه در واقع پیروز بشه که تاب‌آوری بیشتری داشته باشه. و تاب‌آوری گره میخوره به مقدار بسیار زیادی به ایمان مردم. اون چه که بچه‌های ما رو در 8 سال دفاع مقدس تاب‌آور کرد و ملت ایران رو تاب‌آور کرد و تونستند در مقابل اون لشکر به اون جراری که باز دوباره همون زمان هم توسط همین قدرت‌ها حمایت می‌شدن مقاومت بکنن، تاب‌آوری هم توده‌های مردم و هم جوانان رزمنده‌ای که به هر حال با 1 ماه 45 روز آموزش رفته بودن در سخت‌ترین شرایط تشنگی و گشنگی و عرض کنم حضور شما که و محاصره و نداشتن تجهیزات و مجموعه اینا تونستن اون معجزه رو بیافرینن. و عرض کنم تا الان تاب‌آوری مردم ایران فوق‌العاده بوده. هر جا هم چه جنگیش اتفاق بیفته، اولین عکس العمل مردم فرار دست جمعی، پناهنده شدن، مهاجرت کردن. شما این آرزو به دل اونها موند که دوربین نصب کردن در مرزهای ما برای اینکه ببینن مردم انبوه بخوان در واقع فرار کنن و از کشور خارج بشن. نه تنها اینجوری نشد، بلکه تعداد قابل توجهی که بیرون بودن برگشتن تا در شرایط سخت در کنار کشور، در کنار ملت و در کنار وطن باشن. این تاب‌آوری کاملا تا الان وجود، الان این همتی که وجود داره در مصرف برق، همه میدانن که ما دوچار مشکلیم. مقایسه کنیم مثلا با تابستون سال گذشته، الان مردم تاب‌آوری میکنن به دلیل اینکه میدونن این تاب‌آوری نتیجهش پیروزیه و اگر تاب‌آوری نباشه نتیجهش سلطه کسانی است که به صغیر و کبیر ما رحم نخواهند کرد. الانش در واقع میگه من هفته آینده میام تمام پلها رو، تمام کجا رو، همینی که به یه تعدادی وعده داده بود که کمک از راه میرسه و ما شما رو نجات میدیم و یه تعدادی هم صادلهانه این رو پذیرفته بودن، در حالی که الان این همه ما رو ویران کرده، این همه شهید دادیم. ولی قاطبه ملت ایران حتی همین فرزندانشون رو که به هر حال متوجه نشدن به رغم همه تذکرها، این فرزندان رو هم فرزندان خودشون میدونن و همه ما با همین بچه ها تاب‌آوری خواهیم کرد انشالله و پیروزی دور نیست.
دست شما هم درد نکنه دکتر. ممنون از تحلیل کامل و جامعتون. خیلی ممنون، استفاده کردم حقیقتا.
خواهش میکنم در خدمت شما.
خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
گفتگو کردم با آقای دکتر خرمشاد، استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی.
وقتی که مردم وارد میدان میشن، تصمیم میگیرن آتش ها رو خاموش میکنن، شعله ها رو خاکستر میکنن. این اتفاقی بود که این دفعه هم افتاد. بعد از اینم به توفیق الهی، اگر چنانچه حادثه‌ای برای کشور پیش بیاد، خدای متعال این مردم رو مبعوث خواهد کرد برای مقابله با حوادث. کار رو مردم تمام خواهند کرد.
بله، گفتگوی امروز خیلی گفتگوی خوبی بود حقیقتاً، درباره نقش مردم در انقلاب ایران، در امتداد جمهوری اسلامی، در حفظ جمهوری اسلامی و انشالله همچنین در آینده بهتر کشورمون. اما اگر خبرهای امروز رو پیگیری کنیم، میدونیم که از صبح کلی اتفاق بوده. رویترز دقایق قبل گزارش داد که ایران و انصارالله یمن بر سر بستن تنگه باب المندب توافق کردن، در صورت که امریکا به تأسیسات انرژی حمله کند. میدونیم که قضیه باب المندب خیلی راه بردیه و حتی من در گزارش‌های مختلفی هم خوندم که اگر محاصره دریایی امریکا جدی بشه و ایران واقعا نتونه نفت بفروشه، ایران از برگ برنده خودش باب المندب استفاده خواهد کرد. CNN هم گزارش داده که پنتاگون در تحقیقات حمله مرگبار به مدرسه میناب کارشکنی میکنه. این موضوع هم که از اون موضوع جنجالی از اون هفته اول جنگ که اول ترامپ نپذیرفت قضیه رو که به میناب حمله کردن، بعد گفتن ایرانی ها خودشون بودن، بعد که مشخص شد این نوع موشک های تام هاوک هیچ که غیر از آمریکا نداره و یکی دو تا از متحدانش مثلا استرالیا